بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد بحث قبلی از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می شود که از بعضی از روایات ما می توانیم استفاده بکنیم که مجرد رضای باطنی کفایت می کنه و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه در آخر این بحث می‌فرمایند دو روایت هست که ربما یستدل بهما علی کفایت رضا الباطنی. از این دو روایت برخی به این دو روایت تمسک کردند بر اینکه لازم نیست اذن انشائی یا اجازه انشائی باشه، بلکه رضایت باطنی کافیه. مرحوم آقای قدس سره این دو تا روایت رو اشاره میکنن در متن و مورد اشکال قرار میدن. حالا مناسبه که در آخر همون بحث قبلی ما همین دو تا روایت رو ببینیم آیا برای استدلال کافیه یا خیر. در وسائل الشیعه جلد 17 کتاب التجاره صفحه 334 صحیحه محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، دو تا سوال محمد ابن مسلم از امام باقر داره که حالا ما سوال دومش ارتباط به ما داره. سوال دومش اینه که سألت عن رجل من اهل النیل، سوال کردم از مردی که از اهل نیله. نیل نهر یخرج من الفرات الكبير فيمر بالحله، یه رودخانه که از فرات انشعاب پیدا میکنه و از حله عبور میکنه. ان ارض اشتراها به فم نیل، یه زمینی که در دهانه نیل هست این رو خریده. و اهل الارض یقولون هی ارضهم، اهل ارض که این زمین رو به این فروختن میگن این زمین زمین ماست. و اهل الاستان، استان رو مرحوم فیض کاشانی در وافی می‌فرماید اربع کوبر به بغداد، چهار شهر یا چهار کوره تا بغداد جایی هست بهش میگن استان. خود کوره که جمعش کوبره معنای مدینه و شهره. در مفردات میگه قیل لکل مصر کوره، به هر شهری کوره میگن. و هی البقعت الذی یجتمع فیها قرا، یه جایی که روستاهای متعددی درش جمعه اینجا رو بهش میگن کوره. چهار کوره مونده به بغداد جاییست به نام استان. و سائل میگه این آدمی که رفته از زمین به فم نیل خریده از اهل اون زمین و اهل اون زمین میگن این زمین مال ماست، اهل استان میگوین که هیه من ارزنا، این مال ماست. حالا چیکار کنیم؟ امام علیه السلام در جواب میفرماید لا تشترها الا به رضا اهلها، اگر اهلش راضیه بخر. بیان استدلال این است که در این روایت ظاهر روایت همون رضایت باطنیه، لا تشترها الا به رضا اهلها. امام فرمان هر کسی مالکشه، حالا اگر اهل استان مالکشه باید راضی باشن، اگر اهل خود همون نیل مالکشن اونا باید راضی باشن. بیان استدلال این است که اینجا نمیگه باید اجازه ای در کار باشه، میگه فقط رضایت باید باشه، و اگر رضایت مالک باشه از فضولی بودن خارج میشه. این یه روایت. روایت دوم در همین جلد 17 وسائل صفحه 337 اون روایت همیریه، محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، یه مکاتبه ایست. امام علیه السلام در جواب، حالا مکاتبه رو دیگه خودتون ببینید، اونجا صحبت از خرید یک زیعه و زمینیه. امام علیه السلام به این مکاتبه، اونقدر مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه استناد فرمودن، امام در جواب فرمود از زیعه یعنی زمین، لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها، زمین رو نمیتونی بخری مگر از مالکش، یعنی مالکش خودت به شما بفروشه، یک، او به امرهی یا او امر بکنه، دو، سه، او رزمن یا باطن راضی باشه. که این روایت همیری این دلالتش خیلی روشن‌تر از صحیح محمد ابن مسلمه. اونجا داشت لا تشترها الا به رضا اهلها، اینجا رضایت رو قسیم اون دوتای دیگه قرار داده، یعنی یا خود مالک بفروشه، یک، یا به امر مالک باشه، دو، یا همین رضایت باطنی مالک باشه که کفایت میکنه. به نظر ما استدلال به این دو روایت، مخصوصا روایت دوم، تامه، یعنی روایت دلالتش بسیار خوبه بر این که همون رضایت باطنی کافیه. و مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن، وقتی ما ادله رضا رو ملاحظه می کنیم ازش استفاده میکنیم، خود رضا شرطه، لا اظهار الرضا، اظهار شرطیت نداره، اون چه که شرطیت داره خود رضاست. اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، خب آقای در ذهن شریفشون هست، اختلاف وجود داره که این روایت دلالت بر حکم تکلیفی داره یا دلالت بر حکم اهم از تکلیفی و وضعی داره. خیلی ها قائلن که این روایت فقط مربوط به حکم تکلیفیه. خب اگر مربوط به حکم تکلیفی باشه دیگه قابلیت استدلال در مانحنفی نداره. ما نمیتونیم در مانحنفی بگیم آقا اگر فضولی داره عقدی رو مال کسی انجام میده و هین العقد مالک راضیه، به این روایت لایحل تمسک بکنیم برای اینکه این از فضولی بودن خارجه، برای اینکه فرض کردیم که لایحل فقط دلالت بر حکم تکلیفی داره. اما این دو تا روایات، این دو تا روایتی که الان خوندیم، این دیگه ظهور روشن در حکم وضعی داره. ارجوشت در دومی فرمود از زیعتو لا یجوز و ابتیاؤها، یعنی لا یسه و ابتیاؤها، بیعش و شرائش اشترائش صحیح نیست. این دیگه دلالت بر حکم تکلیفی نداره. روایت قبلی لا تشترها الا به رضا اهلها، این فقط در مقام حکم وضعیه. پس فائده این دو تا روایت این است که این دلالت روشن دارد بر حکم وضعی. اگر در اون روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس کسی مناقشه کنه، اون مناقشه در این دو تا روایت وارد نیست. اجازه بفرمایید. پس ببینید این دو تا روایت هم میتونه به عنوان تکمیل استدلال شیخ و امام و ما که همین مبنا رو قبول کردیم که این از حضوری بودن خارجه باشه و به نظر ما استدلال تمامه. مرحوم آقای خوبی در مصباح الفقهاء اشکال میکنن. اشکال ایشون اینه، میفرمایند که این گونه تراکیب، یعنی اونجایی که یک استثنایی مسبوق به لاس، لا تشترها الا، لا یجوز و ابتیاها الا، می‌فرماید این گونه تراکیب ظهور در این دارد که مستثنا شرطیت دارد، اما دلالت بر این نداره که مستثنا تمامه، تمام و شرطه. مستثنا به عنوان یک شرط کافی مطرحه، نه، دلالت داره به عنوان یک شرط لازم هست. حالا این تعبیر لازم و کافی رو ما میکنیم، اما دلالت بر این که این کفایت میکند نداره. میفرمان شما چطور در لا صلات الا به طهور بگید طهارت شرطیت داره، اما این معناش نیست که غیر از طهارت چیز دیگه شرطیت نداره. لا صلات الا به فاتحت الكتاب معناش نیست که غیر از فاتحت الكتاب چیز دیگری جزئیت نداره، اما این مسلم عنوان جز رو داره. لذا می فرماین که فیدل الخبران على اعتبار رضا لا على کفایته. این دوتا روایت دلالت دارن بر این که اصل رضا معتبره، اما دلالت نداره بر کفایته اون علا وچه اطلاق. خب ما به ایشون عرض میکنیم که اگر در صحیحه محمد ابن مسلم این مجالی برای فرمایش شما باشه، اما در این روایت همیری چگونه شما میخواید حلش بکنیم؟ در روایت همیری داره کاملا بیان میکنه، در مقام بیانه، میگه مالک یا خودش بفروشد یا امر کند مثلا به دیگری وکالت بدهد یا راضی باشد. نه دیگه، جوابی که امام میدن اینه، میفرماد مالک یا باید خودش بفروشن یا امر کنن یا راضی باشه. آیا این رضای در اینجا رضای باطنی هست یا نه؟ خب این هست در اینجا چطور میفرماد اضافی هست؟ حقیقیه، یعنی مال دیگری باید یکی از این سه حال داشته باشه. اگر انسان بخواد مالی رو از کسی بخره، یا باید اون فروشنده مالک باشد یک، یا به امر من المالک باشد دو، یا مالک راضی باشه.
یه
فضولی نیست دیگه، این خوبی دلالت داره. بله دیگه، یه فضولی نیست دیگه، همینه امام، همین رو میخواید بگیم. امام اول از اون همین ادامونه، میگیم از این روایت همیری به خوبی استفاده میشه. اگر یه جا مالک خودش بفروشه، تامون خارجون از این فضولیه. اگر به امر مالک باشه مثل وکالت، تامون خارجون از این فضولیه. قسم سوم باید همین رو بگیم، اگر به رضایت باطنی مالک باشه، تامون خارجون از این فضولیه. نه مانعنوفی همینه ها اتفاق. ببینید نه ما، ببینید ما در مانعنوفی میگیم آقا بعدن ما کشف عظیم میکنیم. شیخ مگه چی گفت؟ شیخ فرمود اگر مالک بین خودش و خدا راضیه باید چه کار بکنه؟ باید عمل کنه. ما الان بگیم آی مالک اگر تو هین العقد بین خودت و بین خدا راضی بودی یجب علیک الوفا، تمام. اصلا لزوم نداره تو مجلس باشه آقا، لزوم نداره. اون رزمه یعنی اگر باطنن مالک راضی به این عقد باشه ولو تو مجلس هم نباشه. الان میدونه یه آدمی خیلی فضوله داره مال مردم رو میفروشه، اینم منتظره به مال اینم برسه، خیلی هم علاقمند مال اینم بفروشه، راضیه باطنه. ما اینو میخواییم بگیم خارج از حضوریته. شما چه اشکالی داشتیم؟ به نظر من ببینید اگر عرض ما و ملاحظه ما و فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، با کمال تقدم هم باید عرض بکنیم، ما عرض بکنیم اگر برای روایت صحیح محمد ابن مسلم مجالی برای فرمایش شما باشه، خب اونجا داره لا تشترها الا به رضا، اما دیگه چیز دیگه نگفته. اما اینجا داره رضا رو قسیم برای خود مالک و امر مالک قرار میده، شق سوم داره قرار میده، پس مسلمه که میخواد به رضایت باطنی کفایت میکنه. چرا؟ اجازه فرمایید. رضایت ظاهری؟ رضایت ظاهری که ما امر میشه. آقا رضایت ظاهری که امره. رضایت ظاهری امر است که انشاء شده اون که قبلا فرمود. روایت امیلی دارم عرض میکنم، میفرماد مالک یا امر مالک یا رضایت از اون. خیلی روایت خوبیه، بسیار روایت خوبیه که به نظرم مؤید برای فرمایش مرحوم شیخ و امام و ما هم که تبعیت کردیم از این دو بزرگوار میشه و اینو تکمیل کنه نسبت بحث گذشته. خب بله، مرحوم اصفهانی فرد اصفهانی اشاره میکنه به روایت، میفرماد این روایت ان ذی علای جود به همین روایت ادوان روایت عرض میکنم که اصفهانی هم به همین روایت همیگری بر مدعای خودش استدلال میکنه که اونجایی که رضا باشه کافیه. بله چی فرمایید آقای نمیگونی؟ حالا این روایت همیگری سندش خیلی عرض شد درست نیست، مرسل دارن، ولی خب اون صحیحه محمد بن مسلم او صحیح هست. چیا؟ بله ما عرض کردم اونجا احتمال شد. بعد عجب از این اینه آقای خویی میفرمان یه احتمال هم وجود داره این رضا در این روایات داره اختیار باشه. شبیه فرمایش مرحوم نائینی، شبیه فرمایش مرحوم نائینی. خب چه جوابی ما بدیم از آقای خویی اینجا؟ بگیم جناب آقای خویی قبلش فرموده من مالک ها، یعنی اون اختیار اونجا رو برای خود مالک مختارن انجام بده، این دیگه معنا داره که این رضا رو من اختیار ما معنا بکنیم. این عرض کردم دیگه عجبه از اون مطلب قبلیش که ایشون بیان کردن. خب میریم سراغ مسئله پنج. خب آقایون چیکار کردن راجع به اون چی که دیروز عرض کردیم؟ یکی دو نفر از آقایون دادن نوشتشون رو. کیا نوشتن اون مطلب دیروز رو؟ شما نوشتید؟ پس بعد از درس اینا رو برام برید اسم شریفتون رو بنویسید که بعد من اینا رو شما ملاحظه بکنم. خب در مسئله پنج امام در تحریم میفرمد لا فرق فی صحت البیع الصادر من غیر المالک ما اجازته بینما ازا قصده یا قصده وقوعه للمالک قول نفسه فضولی بر بینما ازا قصده الفضولی وقوعه للمالک قول نفسه کما فی بیر قاسد و من اعتقد انه مالکون کما لا فرق بینما ازا سبده منع المالک ان و غیره علا اشکال فی نم یعتبرو فی تأثیر الاجازه عدم و مسبوقیتها به رد المالک بعد العقد و فلو با فضولا و رده المالک ثم اجازه لغت الاجازه علی الاقرب و این لا یخلو من اشکاله ولو رده بعد الاجازه لغرد. در این مسئله پنج می فرماین فضولی علی اقسام ثلاثه. قسم اول این است که فضولی برای مالک می فروشد و قسم دوم این است که لنفسه می فروشد. مثال برای لنفسه کجاست؟ مثل بیع قاصد یک، و مثال دومش کجاست؟ اون جایی که فروشنده جهل مرکب داره، این اعتقاد داره که این مال مال خودشه، قسم میخوره این مال مال خودمه، در قاصد قاصد میدونه مال دیگریه اما به عنوان مال خودش داره میفروشه، اما در این عنوان دوم جهل مرکب داره. اون وقت اون جایی که فضولی للمالک میفروشه یا قبل المعامله منعی از مالک صادر شده یا منعی صادر نشده، مجموعه میشه سه صورت. اون وقت این در این مسئله امام میفرماد ما که میگیم بیع فضولی مع الاجازه صحیحه، بین این اقسام ثلاثه فرقی نیست، در هر سه قسمش اگر مالک آمد اجازه داد صحیحه. بعد در دنباله مسئله دو تا فرق دیگرم بیان میکنن. میفرمان یعتبر فی تأثیر الاجازه عدم مسبوقیت ها برد المالک بعد العقد. اگر بعد از عقد فضولی مالک آمد رد کرد ثم اجازه، این اجازه بعد از رد میفرماین به درد نمیخوره، مشهور همین رو میگن، اما امام ظاهرا یه تأملی دارن میکنن و الا یخلو من اشکاله. این که بگیم این اجازه لغوه، اجازه ای که مالک قبلش رد کرده، خب رد کرده عقد رو، حالا آمده اجازه کرده، اجازه رو مشهور میگن لغوه، اما امام یه تأملی دارن و لا یخلو من اشکاله. اما اون طرف قضیه، کدوم طرف قضیه؟ اگر بعد از عقد فضولی مالک اجازه داد ثم رد، این بلا اتفاق و بلا ریب و بلا اشکال رد بعد الاجازه کل عدمه، این عنوان مسئله. اون وقت ببینید در میان این اقسام ثلاثه یک قسمش متیقن از بیع فضولیه. اگر در این قسم ما گفتیم بیع فضولی باطله، مسلم باید در قسم دوم و سوم بگیم بیع فضولی باطله. اما اگر در این قسم اثبات کردیم بیع فضولی صحیحه، او مجال برای نزاع در قسم دوم و سوم باقی میمانه. مورد متیقن چیه؟ مورد متیقن اونجایی است که فضولی برای مالک بفروشه، یک، دو، مالکم قبلا منعی نکرده باشه، این متیقن از فضولیه. خب حالا ببینید در این قسم اول که متیقن از فضولیه چهار قول بین الفقها هست، قول به صحت، قول به بطلان، سوم تفصیل بین البیع و شراء، بگیم اگر بیع کرد صحیحه، اگر شراء کرد باطله، و چهارم که این قول چهارم عرض میکنم که اینه که اگر فضولی وثوق به رضای مالک در حین العقد داره، مطمئن نمیگه من میفروشم، من یقین دارم این مالک برادر منه، او رو رضایت میده، مطمئن به صدور اجازه از مالک این بی گفتن صحیحه، اما اگر چنین وثوقی نداشته باشه گفتن این بی باطله. خب این اقوال عربه. اون وقت ببینید اینجا مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف یه نقداری از آرا رو در کتاب مکاسب ذکر فرمودن. برای آرا میدونید همیشه به کدوم کتاب باید مراجعه بفرمایید؟ مفتاح الکرامه. این هم یکی از نکاتیست که اینجا مرحوم آقای خویی تقریبا به نظر میرسه این مطالب مفتاح الکرامه آرا یه مقداری با کم و زیاد در نسبه الفقهاء آوردن. دقت بفرمایید، من یه اشاره اجمالی بکنم. در جلد جلدش هم یادداشت نکردم ظاهرا 14 مفتاح الکرامه یا 12 باشه، صفحه یاد داشت کردم، جلدش یاد داشت نکردم، 12 باید باشید. در جلد بله در جلد 12 عرض بکنم که صفحه 590 به بعد اونجا اینطور بیان میکنن، میفرماید که کسانی که میگن این بیش صحیحه و متوقف بر اجازه است شهید ثانی در مسالک، صاحب کتاب مفاتیح الشرایط. و دقت کنید می‌فرماید این دو نفر گفتن قول به صحت مع الاجازه قول الاکثر. مرحوم صاحب مجمع الفائده و البرهان و کفایه سبزواری این دو نفر گفتن قول مشهوره. صاحب هدایت فرموده کارن یکونه اجماعیه، شهید در الروضه البهیه و صاحب کتاب ایزا گفتن اشهر القولین. صاحب کتاب ریاض مرحوم سید علی طباطبایی فرموده اشهر بین المتأخرین. شیخ طوسی در خلاف نسبه او الى قوم من اصحابنا. علامه در تذکره ادعای اجماع بر صحت کرده و فرموده از کتاب جامع المقاصد محقق کرکی در باب وکالت اجماع فهمیده میشه. حالا بعدا دقت کنید، تا اینجا یکی علامه ادعای اجماع کرده، یکی هم از کتاب محقق ثانی. بعد می‌فرماید این قول به صحت معل اجازه صاحب کتاب مقنعه نهایه ابن حمزه در وسیله الجامل الشرایع مختصر النافع کشف الرموز و کتب المصنف مما تعرض له فی و کتب. و این تعبیر صاحب زال گرامت مرحوم سید محمد جواد حسینی عابدیه، میگه و تمام چون مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، میفرماید مصنف در تمام کتبش تذکره مختلف ارشاد نهایت الاحکام تفسیر المتعلمین تحریر الاحکام در تمام اینها قائل به صحت معل اجازه است. در حواشی شهید و مسائله، در دروس شهید اول، در لمعه از تنقیح الرائع جامع المقاصد و تعلیق ارشاد ایزاه النافع میسیه فاضل میسی روزه مسالک و غیرها که حواش روزه، اینا همه قائل به صحت معل اجازه. بعد می‌فرماید که و کأنه قال به فی المفاتی و هو صریح بکانت الایزا و ظاهر بکانت المقصود. صریح وکالت کتاب وکالت در ایزا و قواعد و ظاهر مقصود شیخ در بحث وکالت، چون شیخ در یه جای دیگه الان میگیم که شیخ بوده فرض باطله، اما در وکالت ظهور عبارت شیخ در مقصود این است که صحیحه. میفرماد و قضیت هر و ذالک هون آکی من الخلاف، در وکالت در کتاب خلاف هم شیخ قائل به صحته. بعد میفرماد بعضی از فقها این بحث رو مطرح کردن، اقوال رو دقت کنید رو اقوال رو ذکر کردن، اما هیچ کدوم رو ترجیح ندادن بر دیگری. از اونایی که ترجیح ندادن کیه؟ ولم یرجح شیئا فخر الاسلام فی شرح الارشاد. یکی از شروعی که بر ارشاد مرحوم علامه است مال فخر الاسلامه. فخر الاسلام غیر از فخر المحققینه. لن نیلی معلمش نیلی مخطوط هم از این کتاب. دومین نفری که ترجیح نداده ابوالعباس فل مقتصر، در کتاب مقتصر. خب اینم از اینها. بعد میفرماید که شیخ طوسی در مبسوط و سلار در مراسم، اینا عباراتی دارن، و دو تا عبارت در خلاف و قنیه است که صریح در بطلانه، که حالا چون وقت گذشته این عبارات رو ببینید. ما نفهمیدیم ساعت 5 دقیقه جلوس یا بله اون درسته؟ خیلی حالا این وقت گذشته، میشه فردا که بحث تفسیری داریم انشاءالله شنبه این مفتاح الکرامه رو ببینید جلد 12 ظاهرا. صلی الله علیه و آله.